سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشتر این برنامه به نشر مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید. جرمنی برای اولین بار از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان دیپلمات های ارشد خود را به کابل فرستاده است. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. جرمنی برای اولین بار از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان دیپلمات های ارشد خود را به کابل فرستاده است. ماموریت دیپلماتیک ناروی در ملل متحد از کشورهای جهان خواسته که برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان کمک کنند. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور سابق گرجستان که از مدت 7 هفته به این سو اعتصاب غذایی کرده به طور موقت بیهوش شده است. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. جرمنی برای اولین بار از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان دیپلمات های ارشد خود را به کابل فرستاده است. وزارت امور خارجه جرمنی در اعلامیه‌ای گفته که جاسپر ویک نماینده خاص این کشور برای افغانستان و مارکوس پاتزل سفیر جرمنی دیروز با مقامات ارشد حکومت طالبان دیدار کردند. این هیئت جرمنی را امل دبانت نماینده خاص هلند نیز همراهی می‌کرد. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. ماموریت دیپلماتیک ناروی در سازمان ملل متحد از کشورهای جهان خواسته که برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان کمک کنند. ماموریت دیپلماتیک ناروی دیروز در توییتر خود نوشته که این کشور به برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد در افغانستان به ارزش 23 میلیون دلار کمک می‌کند. ماموریت دیپلماتیک ناروی در کنار بحران بشری در افغانستان در مورد افزایش فقر هم در این کشور ابراز نگرانی کرده. جرمنی میگوید که با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین موافقت را در مورد دوام کار این اداره به امضا رسانیده. فلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین، دیروز در توییتر خود نوشته که جرمنی در سال جاری برای تمویل فعالیت اداره UNHCR در افغانستان کمک‌هایش را به 54 میلیون دلار افزایش داده. به گفته آقای گراندی، مقدار مجموعی کمک‌های مالی جرمنی به این اداره به 430 میلیون یورو می‌رسد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین از جرمنی ابراز سپاس نموده که برای رهبری امور بشری یک گام ثابت برداشته است. وزارت دفاع روسیه میگوید که اردوی این کشور بیش از 200 تن را از افغانستان بیرون کرده که علاوه بر اتباعی روسی، شهروندان قرقیزستان، بلاروس و اوکراین نیز شامل آنها بودند. وزارت دفاع روسیه دیروز در اعلامیه گفت به همین هدف 3 طیاره روسی 36 تن کمک‌های بشری را به افغانستان انتقال دادند. قبل از این وزارت دفاع روسیه تعداد افرادی را که از افغانستان بیرون کرده 380 تن خوانده بود، اما بعداً این رقم را به حدود 200 تن پایین آورد. روسیه از اواخر ماه آگوست به این سو مجموعاً 400 تن را به طور مسئول از افغانستان بیرون کرده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. یک عضو پیشتاز تحریک تحفظ پشتون در پاکستان در مورد رهایی رهبری گروه افراطی در این کشور اعتراض کرده. گروه مذهبی تحریک لبیک پاکستان دیروز تایید کرد که سعد رضوی رهبر آن از زندان آزاد شده. قبل از این حکومت پاکستان نام این گروه را از لیست گروه‌های غیرقانونی خارج کرده. حکومت پاکستان بر فعالیت‌های تحریک لبیک محدودیت‌های وضع کرده و آن را غیرقانونی اعلام کرده بود. سنا اعجاز، عضو پیشتاز تحریک تحفظ پشتون در پاکستان، دیروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
این نشان می‌دهد که پاکستان دست نشانده‌هایش را که مردم را لت و کوب می‌کنند و به ملکیت‌ها زیان می‌رسانند نادیده می‌گیرد، اما افراد سلدوس را که به خاطر هویت، زندگی سلامیز و حقوق ابتدایی خود صدا بلند می‌کنند، آنها را بندی می‌کند که یکی از آنها علی وزیر است.
علی وزیر، عضو تحریک تحفظ پشتون پاکستان و عضو پارلمان این کشور، از 11 ماه به این سو در زندان است و پلیس ایالت سند به اتهام سخنرانی بر ضد حکومت بر ضد دوسیه ساخته. رئیس جمهور روسیه بر امریکا، اتحادیه اروپا و پیمان ناتو به خاطر موقف آنها در رابطه با وضعیت کنونی در شرق اوکراین انتقاد کرد. ولادیمیر پوتین گفت که روسیه برای گفتگو در این مورد کاملا آماده است. از سال 2014 میلادی به این سو جدایی طلبان در شرق اوکراین حاکمیت دارند که توسط روسیه حمایت می شوند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در سخنرانی در مسکو گفت که مذاکرات 16 جون با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا فرصت را برای دیالوگ و گفتگوی بهتر برای بهبود تدریجی روابط فراهم کرده بود. آقای پوتین همچنان بر اوکراین انتقاد کرد که از صحبت مستقیم با جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق این کشور خودداری میکند. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور سابق گرجستان که از مدت 7 هفته به این سو اعتصاب غذایی کرده به طور موقت بیهوش شده است. بکا باسیلیا وکیل او گفته که دیروز هنگامی که در شفاخانه زندان با ساکاشویلی ملاقات میکرد و بیهوش شد و به زمین افتاد. بعد از این اظهارات اداره امور زندانهای گرجستان در اعلامیه گفته که وضعیت صحی ساکاشویلی با ثبات است. یک روز پیش از این یک هیئت طبی وضعیت صحی ساکاشویلی را وخیم خواند، توصیه کرده بود که از شفاخانه زندان به بخش مراقبت‌های خاص ملکی منتقل شود، اما حکومت گرجستان این تقاضا را رد کرده. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا گفته که وضعیت ساکاشویلی را از نزدیک دنبال می‌کند. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور سابق گرجستان اول اکتبر پس از 8 سال تبعید به گرجستان بازگشت و دستگیر شد و سپس دست به اعتصاب غذایی زده است. در نتیجه انفجار یک ماین در یک فابریکه مهمات در جنوب رومانیا 4 تن به شمول یک زن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. به اساس گزارش های رسانه های محلی، مقامات طبی می گویند که این ماین زمان انفجار کرد که تعداد زیاد افراد برای خونسا کردن آن تلاش داشتند. تحقیقات در مورد این رویداد ادامه دارد. در همین فابریکه در سال 2019 میلادی نیز یک انفجار صورت گرفته و یک جوان 22 ساله در نتیجه آن کشته شده بود. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. طوری که در خبرها شنیدید، از تسلط طالبان به تاریخ 15 اگست تا اکنون برای نخستین بار یک هیئت عالی رتبه جرمنی و هلند به افغانستان سفر کرده و با مقامات طالبان روی موضوعات مختلف صحبت کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش. جرمنی برای اولین بار از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان دیپلمات‌های ارشد خود را به کابل فرستاده است. وزارت امور خارجه جرمنی در اعلامیه‌ای گفته که جاسپر ویک نماینده خاص این کشور برای افغانستان و مارکوس پاتزل سفیر جرمنی دیروز با مقامات ارشد حکومت طالبان دیدار کردند. این هیئت جرمنی را امل دبوند نماینده خاص هلند نیز همراهی می‌کرد. وزارت امور خارجه جرمنی گفته که هر دو جانب روی اهمیت تداوم تماس‌های عملیاتی به ویژه برای رسیدگی به مصائب بشری مردم افغانستان تأکید کردند. کشورهای غربی به دنبال راه‌های تعامل با طالبان و رسیدگی به وضعیت وخیم بشری در افغانستان هستند، اما می‌خواهند از حمایت مستقیم از حکومت جدید در افغانستان که در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده اجتناب کنند. وزارت امور خارجه جرمنی اعلام کرده که مقامات طالبان متعهد شده‌اند که دسترسی ایمن و بدون مانع به افراد نیازمند را برای کارمندان امور بشری فراهم کنند. جرمنی و هلند نیز آمادگیشان را برای ارائه کمک‌های گسترده برای مردم افغانستان با نزدیک شدن فصل زمستان ابراز کردند. دیپلمات‌های جرمنی و هلند همچنان موضوع حقوق زنان و آموزش آنها را مطرح کرده و به طالبان گفتند که جرمنی و هلند آماده‌اند راه‌هایی را بیابند تا معاشات کارمندان بخش‌های صحت و آموزش مستقیماً از طریق سازمان‌های بین‌المللی پرداخت شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قرار است اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان در پرتغال فعالیت‌هایش را از سر گیرد. تا لحظات بعد گزارشی در این مورد خواهید شنید. اما قبل از آن بشنوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید تحولات اخیر در افغانستان مسکو را وادار ساخته که در سرحدات جنوبیش اقدامات امنیتی را بیشتر بسازد. نگرانی‌های روسیه در مورد تحولات اخیر در افغانستان در حال ابراز شده که یک مرکز تحقیقاتی در واشنگتن میگوید فعالیت گروه دولت اسلامی معروف و داعش در افغانستان برای طالبان تهدید ایجاد کرده. سید سمی عباس با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین میگوید حالات کنونی در افغانستان روسیه را مجبور ساخته که در سرحدات جنوبی خود گام‌های بیشتر امنیتی بردارد. آقای پوتین دیروز پنجشنبه در یک اجلاس وزارت خارجه کشورش در مسکو گفت به خاطر این تحولات ضرورت حس می شود که روسیه محافظت از سرحدات جنوبی و متحدین خود در آسیای مرکزی را یقینی بسازد. نظر به گزارش خبرگزاری تاس، رئیس جمهور پوتین افزود این اقدامات برای تقویه امنیت در منطقه کمک خواهد کرد. قبل از این تاجیکستان بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در مورد خطرهای احتمالی در امتداد سرحدات خود هشدار داده بود. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان مکرراً بر تشکیل حکومت همشمول در افغانستان تاکید کرده و در مورد امنیت سرحدات خود با افغانستان ابراز نگرانی کرده است. طالبان یک ماه بعد از گرفتن قدرت در کابل در مورد جابجا کردن قوای خاص خود در شمال افغانستان از جمله تخار سخن گفته و در مورد فعال ساختن قوای هوایی خود در ولایت کندوز خبر دادند. در سالهای اخیر روسیه هم درباره فعالیت‌های شاخه خراسان گروه داعش ابراز نگرانی کرده است. از زمان به قدرت رسیدن طالبان در نیمه ماه آگوست گروه داعش مسئولیت چندین حمله را در این کشور به عهده گرفته است. مایکل کوگلمن مسئول بخش آسیا در مرکز تحقیقاتی وودرو ویلسون در واشنگتن دی سی در صحبت با رادیو آزادی گفت حملات اخیر داعش ادعای طالبان را برای تامین امنیت سرتاسری در افغانستان غلط ثابت کرد.
گروه داعش می تواند یک مشکل بزرگ برای طالبان باشد و یک دلیل این است که شاید بر تلاش های طالبان که می خواهند برای حکومت خود مشروعیت کسب کنند تأثیر بگذارد. طالبان بعد از گرفتن قدرت می خواستند برای مردم پیغام واضح بفرستند که جنگ را خاتمه داده و امنیت را تامین کردند. اما اکنون که داعش سر بلند کرده و بر مساجد و دیگر هدفها حمله می کند، به این پیغام آنها ضربه شدید وارد می شود.
طالبان بعد از گرفتن حاکمیت در افغانستان گفتند که داعش کدام تهدید بارآورده نمیتواند، اما در افغانستان گاه گاه حملات صورت میگیرد که داعش مسئولیت بعضی از آنها را قبول میکند. در این حملات طالبان هدف قرار گرفتند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت آنها داعش را یک دردسر میخواند، اما میگوید که این گروه تا حد زیاد سرکوب شده است.
داعش که سردرد است ولی تهدیدش مرده نمیشه، چون نه حضور فیزیکی داره، نه کدام جایی به تصرف داره، نه کدام جبهه داره، بلکه نامری بعد از جنایت را انجام میده که انشاءالله جلوگیریش هم آسان است. ما در تلاش هستیم. صدا تانشان گرفتار شدن، ده ها فردشان از بین برده شده.
نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان دبرا لاینز روز چهارشنبه در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک گفت گروه داعش در تمام افغانستان فعالیت خود را گسترش داده است. طالبان در روزهای اخیر در مورد عملیات‌های مختلف بر مراکز داعش در کابل و دیگر ولایات خبر دادند و گفتند که تعداد زیاد افراد آن را دستگیر کرده و جستجو هنوز دوام دارد. رادیو آزادی.
تا لحظات بعد برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید، اما قبل از آن در گزارش میشنوید که قرار است اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان در پرتغال فعالیت‌هایش را سر گیرد. احمد ناصر سرمست رئیس این نهاد گفته که آخرین عضو اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان روز چهارشنبه به قطر رسیده.
ساز و سرود و آموزش های موسیقی در اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان در روزهایی که هنوز طالبان کابل را نگرفته بودند. اما اکنون قصه گونه دیگری است. ساز و سرود خاموش شده، دانش آموزان و آموزگاران آواره شدند و دیگر امیدی برای برگشت زود هنگام به کشورشان ندارند. آخرین عضو خانواده اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان از میان 272 تن به روز چهارشنبه به دوحه قدم گذاشت. وجیه کابولی در تازه ترین کنسرتش در دوحه پایتخت قطر، دیار غربت و در نیمه راه سفر به مقصد گروه ارکستر را با پرکاشن همراهی می کند. آلای زربی در ابزار موسیقی که وجیه آن را به گونه حرفه‌ای در اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان فرا گرفته است. او که اکنون بیشتر از یک ماه می شود در دوحه است، برادی آزادی می گوید آیندهش را این گونه در دیار غربت تصور نکرده بود. اما باز هم خوش است که از وضعیت کنونی افغانستان بیرون آمده است.
وقتی که طالب آمد، ما تمام امیدم از دست دادم، به خاطر که یک چیز بود که امکان نداشت. و آرزو و امید، هدفایی که ما داشتم، تمامش البته از بین رفت.
فاطمه عارف 17 ساله چلو نواز است. میگوید تصور نمی کرد با چنین سرنوشتی روبرو شود، اما او آرزوی برگشت به وطن را در سر دارد.
در آینده میخوام چلو نواز خوب شم که به درد می کشور خودم پس بخورم و وقتی که کشور ما را می امنیت شود، پس میخوام در کشور خود شاگرده دیگر ما درس بدیم.
هرچند طالبان به گونه روشن از محدودیت کامل بر موسیقی چیزی نگفتند، اما در بخش‌هایی از کشور از برخورد آنان با نوازندگان و کسانی که موسیقی میشنوند گزارش‌هایی شدند. احمد سرمست، رئیس اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان، که موفق شده تمامی دانش آموزان و آموزگارانش را که شمار آنها به 272 تن میرسد از افغانستان بیرون کند، میگوید تحولی که در افغانستان آمده است به جامعه هنری و فرهنگی افغانستان فاجعه آفرین است. او میگوید طالبان به گونه هدفمند ساختمان این نهاد را با پایگاه نظامی مبدل کردند و زیربناهای آن را در کابل مصادره کردند. اما با نیروی بشری و آموزش دیده‌ای که این نهاد اکنون در اختیار دارد، منزلشان برای ادامه فعالیت‌های هنری و آموزشی پرتغال است، کشوری که به تمامی اعضای اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان پناهندگی داده است. احمد ناصر سرمست به تازگی روز پنجشنبه به پرتغال سفر کرده است تا پیشرفت‌ها برای برپایی دوباره این مکتب موسیقی را در پرتغال بررسی کند.
مرکز هنری باشه که در اونجا ما بتوانیم موسیقی افغانستان نه تنها برای شاگردای خود آموزش بدیم، بلکه برای تمام کسایی که علاقه‌مند آموزش موسیقی باشن زمینه ارائه خدمات با کیفیت آموزش موسیقی را نه تنها برای دانش آموزان خود ما، بلکه برای تمام اقشار آسیب‌پذیر پرتغال که دسترسی نمیتونن به یا توان پرداخت هزینه های آموزش موسیقی را ندارن، ما زمینه آموزش موسیقی از اینا را هم در این صورت موسیقی فراهم بسازیم.
احمد ناصر سرمست میگوید که زهره، گروه ارکستر بانوان اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان، نیز به زودترین فرصت دوباره فعال خواهد شد. زهره ارکستری بود که به علت حضور بانوان به کنسرت‌های جهانی راه یافت و افزون بر جایزه‌های گوناگون، معتبرترین جایزه موسیقی جهان، جایزه پولار میوزیک را در سال 2018 میلادی به نام افغانستان ثبت کرد. هیچ یک از سخنگویان طالبان درباره آینده این اینستیتوت در افغانستان و اتهام‌های آقای احمد سرمست بر آنان با پیام‌هایمان پاسخ ندادند. اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان در 20 جون سال 2010 میلادی با تلاش‌های احمد ناصر سرمست در چارچوب وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان، حکومت پیشین، گشایش یافت. این نهاد به یکی از فعال‌ترین نهادها در بخش آموزش‌های موسیقی حرفه‌ای در افغانستان مبدل شده بود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی. اینک با یک شماره از طریق امواج رادیو آزادی مهمان شما هستیم. این برنامه که حاوی مطالب متنوعی است، یکی پس از دیگری برایتان پیشکش خواهد شد. امیدواریم که شما هم با جان جور و صحت کامل شنونده رادیو آزادی بوده و این شماره از مجله آزادی را تا آخر بشنوید. در این شماره با این مطالب با شما هستیم. در آغاز دو خبر فرهنگی داریم. رمان در رکاب عشق هم چاپ شد. در این مورد سیامک هیروی نویسنده این رمان حرفهایی دارد.
کتاب تازه ما در رکاب عشق نام داره و اخیراً توسط نشر امیری در کابل به چاپ رسیده. تقریباً 430 صفحه هست.
ملا نصرالدین کی بود؟
ملا نصرالدین در کشورهای افغانستان، ایران، ترکیه، ازبکستان و جمهوری آذربایجان از شخصیت های مهم بزلگویی و فکاهی شناخته می شود.
داستانی با عنوان بهای دود کباب، صحبتی با بانو تمنا مهرزاد، یکی از شاعران جوان ولایت هرات.
قالب های شعری من عموماً غزل و چهارپاره است و با محتوای عاشقانه، اجتماعی و همچنین در برگیرنده مسائلی همچون فقر، جنگ و خشونت علیه زنان.
جالب ها در رسانه ها و اگر فرصت بود موسیقی. اتحادیه هنرمندان موسیقی افغانستان در نظر دارد تا بزرگترین کنسرت را در شهرهای مختلف جهان براه بیندازد. این کنسرت عایداتی به منظور حمایت مالی و کمک اقتصادی از هنرمندان داخل افغانستان، به خصوص برای حلقه خرابات در نظر گرفته شده. بشیر دژم، رئیس اتحادیه هنرمندان موسیقی افغانستان، میگوید هنرمندان خرابات از لحظه ورود طالبان در کابل در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند. هیچ عایدی ندارند و مستحق کمک و حمایت مالی هستند. و از تمامی هنرمندان و نوازندگان موسیقی تقاضا کرد تا در این امر بزرگ و در حمایت از هنرمندان حداقل یک بار بدون دریافت پول همکار باشند. به نوشته رادیو آوای هندوکش، کنسرت با شکوه به همکاری هنرمندان ما در سوئیس نیز برای انداخته شده و سلسله تماس ها با هنرمندان ادامه دارد. دوست و همکار سابق ما برشنا نظری در هفته قبل نوشت امسال جایزه استوسکی به شاعر شناخته شده دکتر سمی حامد با پاس تلاشهایش برای ترویج آزادی بیان در افغانستان داده شد. انجمن قلم ناروی یا نورسک پن جایزه استوسکی را همساله به یکی از طرفداران آزادی بیان که در این راه بیشتر کار و پیکار کرده است اهدا می کند. این جایزه از کارل فون استوسکی، یکی از ژورنالیستان و فعالان آزادی بیان آلمان، نام گرفته است. او در سال 1935 برای دریافت جایزه‌اش، یعنی صلح نوبل، حق نیافت که به ناروی سفر کند. استوسکی در زمان دیکتاتوری نازی ها به اردوگاه های کار اجباری فرستاده شد و سرانجام در سال 1938 در نتیجه مرض سل درگذشت. دکتر سمی حامد پس از گرفتن جایزه گفت که در واقع این جایزه برای همه کسانی تعلق دارد که در راه ترویج آزادی بیان در افغانستان کار کرده و قربانی دادند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
بالاخره رمان در رکاب عشق هم چاپ شد. سیامک هیروی، رمان نویس با قوت کشور، هفته قبل در فیسبوک خود چنین نوشت: در میان این همه خبر پر از یأس، خبر چاپ کتاب یک خبر فوق‌العاده هیجان بخش است. یک هفته پیش پستی گذاشتم و از اینکه رمانم با تسلط طالبان از نشر باز ماند نالیدم. راستش چند ناشر بلا فاصله تماس گرفتند. نشر واژه، مقصودی و امیری که از همه ایشان تشکر میکنم. من تهیه کننده مجله آزادی با خواندن این سطرها که سخت ذوقمند و علاقمند رمانهای سیامک عزیز هستم با او تماسی گرفتم، خواهش کردم که رمان در رکاب عشق را خودش با زبانش بشناساند.
آنسانی که سیامک هیروی دائما این گونه خواهش های وقت و بی وقت مرا بی جواب نمانده، این بار نیز چنین کرد و من با سپاس قبل از قبل این صدای وی را با شما شریک می سازم. زمانی از سیامک در مورد انگیزه نگارش کتاب و هم سوژه آن با چه واقعیت ها استوار است پرسیدم، آقای هیروی این گفته ها را داشت:
کتاب تازه ما در رکاب عشق نام داره و اخیراً توسط نشر امیری در کابل به چاپ رسیده. تقریباً 430 صفحه هست و کتابی هست که بر اساس داستان واقعی چند شخصیت نوشته شده. اگر شما بیاد داشته باشین، تقریباً حدوداً 10 سال یا 8 سال پیش جوان به نام صابر حسینی در بامیان با بایسکل شروع به توزیع کتاب برای کودکا کرد. او به دره ها رفت و روسته ها رفت و کتاب قصه برای کودکان داد تا اینا حال و هوایشان تازه شود و چیزی از کتاب های قصه بیاموزند. و کتاب های قصه اکثرا مصور بود و خیلی هم از این کار از او استقبال کرد، ولی کار صابر حسینی خیلی دوام نیاورد، تقریبا یک سال ادامه داشت، بعد خاموش شد، دیگه از او نه چیزی شنیدیم و نه هم خبر از او نشر شد که کار خود ادامه داده باشه. بعد من چند سال پیش در پی یافتن صابر حسینی شدم و او را بالاخره یافتم. او به سویدن رسیده بود و صحبت تلفنی که با او داشتم ماجرای زندگی از خیلی با من جالب افتاد و سوژه یک رمان شد. بعد من چندین بار با صابر حسینی تماس تلفنی داشتم و شبهای زیادی با او صحبت کردم، قصه از او را شنیدم، هجرت ماجرت از او را به نوی شنیدم، اینا همه یادداشت گرفتم و بعد برای نوشتن از این داستان مجبور شدم. چون وقایع از این داستان در بامیان میگذشت، من مجبور شدم که به نوی تاریخ بامیان برام پیدا بکنم، تحقیق کنم و درباره مواردی که میخوام بنویسم آگاهی حاصل بکنم تا رمان درستی از آب در بیاید.
وقتی از سیامک هیروی پرسیدم که کتاب تازه در رکاب عشق با کتابهایی که در گذشته از شما نشر شد چه ویژگی دارد و پروسه نگارش هم زمانگیر شد و هم رمان چرا عیناً در بامیان و ماجراهای واقعی شده در آن مرزبوم زیاد تاکید دارد، این پاسخ را دریافت کردم:
تا دو سال من تانستم این رمان تکمیل بکنم و رمان خیلی متفاوت شد. به نوی وقتی قهرمان داستان، یکی از قهرمانای دیگر داستان، از کابل به دیدن صابر میره و به خود به بامیان میرسه، در جستجوی ای میشه که ببینه بامیان مردمش چی زندگی دارن، چی ماجرای در زندگی از یا وجود داره، چی قصه های دارن، به جای تاریخی هم میره، با مردم بامیان هم آشنا میشه، بعد به جای تاریخی خصوصا به کوی خواجه‌غار که میره، به غارهای کوک وقت داخل میشه گم میشه، هر باری که بیرون میایه به یک مرحله از تاریخ پرت میشه، یه باری به زمان کنشگاه میفته، باری به زمان حمله چنگیز مغول میفته و باری هم به زمان میفته که مجسمه‌های بامیان انفجار داده میشن. همینطور قهرمان داستان به نوی در حال و گذشته در رفت آمد است و ماجرایی که در گذشته اتفاق افتاده پا با پای قهرمان آن زمان، ای راوی زندگی گذشته میشه، ماجراهایی که در گذشته در بامیان اتفاق افتاده اینا همه روایت میشه و بعدم در زمان حال پا با پای صابر حسینی به دره ها میره و با چشم سر میبینه که مردم بامیان چی زندگی دارن و در چی سطحی از بنوی از زندگی قرار دارن، چی رنج های دارن و چی خوشی های دارن، اینا همه روایت میشه. داستان در کل یک داستان متفاوت است و امیدوار هستم که خواننده ها کتاب بنوی بپسندن.
به باور سیامک هیروی، کتاب در رکاب عشق به گونه آنلاین و آی بوک نشر و دوستان خارج از کشور از اینترنت نیز می توانند بخوانند. وی وعده سپرد که قرار است نشر فیزیکی آن در خارج نیز صورت گیرد. گزارشی بود از چاپ و معرفی رمان در رکاب عشق از سیامک هیروی.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
ملا نصرالدین را همه آنهایی که چپ و راست خود را بشناسند و چیزهایی به نام طنز و فکاهی شنیده باشند می شناسند. در جایی خوانده بودم که فکاهی های باقی مانده اصلی ملا نصرالدین از 50 روایت تجاوز نمی کند و روایت های دیگر چنین است که ملا نصرالدین فرد عالمی بوده و در آن زمان کسی به سخنان او ارزشی قائل نبوده و ملا مجبور شده که انتقادهای خود از شاهان و زورمندان را در قالب طنز ارائه دهد و ملا هم بنابر آن بیت شاعر، خواهی که شوی محرم خوبان زمانه یا مسخرگی پیشه کن یا مطربی آموز، چون این کرده باشد والله اعلم. امروز این فکایی های طنزگونه با چوکات و بیرون از چوکات منصوب به ملا نصرالدین به هزاران می رسد و هر که فکاهی به خاطر نارضایتی از یک مسئله از خود تراشیده هم باشد از نام نامی ملا نصرالدین شروع می کند. این ملا نصرالدین کیست و از کجا و از کدام وقت بدین سو نام این فیلسوف ورد زبان مردم دنیا به خصوص شرقیان شده است؟ همکارم جاوید فیضی مطلبی به هدف یاد خیر از ملا نصرالدین افندی تهیه دیده که با هم می شنویم.
ملا نصرالدین کیست؟ ملا نصرالدین در کشورهای افغانستان، ایران، ترکیه، ازبکستان و جمهوری آذربایجان از شخصیت‌های مهم بزلگویی و فکاهی شناخته می شود و این کشورها در مورد انتساب این شخصیت با یک دیگر اختلاف نظر دارند. اما ملا نصرالدین در افغانستان چی جایگاهی دارد و مردم او را چگونه می شناسند؟ کمتر کسی در افغانستان پیدا می شود که نام ملا نصرالدین و فکاهه های او برایش آشنا نباشد. مردم این کشور در زندگی روزمره خود بارها از این نام و فکاهی های متعلق و یا منصوب به او برای خنداندن همدیگر استفاده می کنند. ملا نصرالدین واقعاً کی بود؟ آیا او دارای شخصیت حقیقی است و یا اینکه با گذشت زمان مردم چنین شخصیت را از خود ساخته و پرداختند؟ دکتر عبدالغفور آرزو، محقق ادبی و نویسنده کتاب سیاه و سپید اندرون، به این نظر است که ملا نصرالدین ممکن است شخصیت حقیقی بوده باشد، ولی در طول زمانها و در مناطق مختلفی از جهان از یک شخصیت واحد چندین شخصیت ساخته شده است. به گفته آقای آرزو، دلیل چنین امر موجودیت استبداد و نظام‌های اقتدارگرا در جوامع بوده است که مردم نمی‌توانستند خواست‌های مشروع خود را به گوش مسئولان برسانند. او می‌گوید این روایتگری و انتساب همه دردهای ناگفته بر راویان ناشناخته نتیجه استبداد است. یکی از ویژگی‌های جوامع استبدادی چنین است: من نمی‌گویم، دیگران گفتند. این محقق افغان به این باور است که نام ملا نصرالدین هم با چنین ترکیب ملا نصر دین به شکل تصادفی مطرح نشده است. آقای آرزو می گوید ملا نصرالدین هم ملاست، یعنی فهم فقاهتی دینی دارد به صورت متعادل و اندک، و هم نشان دهنده واژه نصر یعنی پیروزی است. او می افزاید در جامعه مثل افغانستان که دین مدار است، مبارزه با مفاسد از رای دین باید انجام شود و این موضوع بیانگر غلبه حق بر باطل است. ملا نصرالدین بنابر روایت در سال 1208 میلادی در خراسان و در زمان حکومت سلجوقیان متولد شد. برخی منابع او را همعصر تیمور دانستند. نکته دیگر این که در نزدیک آقشهر از توابع قونیه محل است که با قفل بزرگ بسته شده و می گویند که قبر ملا نصرالدین در آنجاست. ضمن این که در مسکو نیز مجسمه از او ساخته شده که در محوطه مقابل ایستگاه مترو مالا دوژنایا واقع در غرب مسکو نصب شده است. ملا نصرالدین را برخی پژوهشگران به عنوان عارف و صوفی شوریده حال نیز معرفی کردند، ولی این جنبه از شخصیت او کمتر شناخته شده و معروف است. صدها کتاب از فکاهه های ملا نصرالدین به زبانهای مختلف جهان از جمله انگلیسی، روسی، آلمانی، عربی و چینی تا حالا منتشر شده است. از این شخصیت مهم طنز و بزلگویی چندین فیلم و نمایشنامه نیز در امریکا، چین و هند ساخته شده است. یک روانشناس امریکایی در دانشگاه برکلی بر اساس داستان از ملا نصرالدین نظریه جدید را در روانشناسی مطرح کرده که به نام تئوری ملا نصرالدین در مورد نارسیزم شهرت جهانی یافته است. ملا نصرالدین را در کشورهای مختلف به نامهای خاص میشناسند. در ترکیه به نام حجا نصرالدین معروف است و در میان عرب زبانان به نام خجا و یا خواجه شهرت دارد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
مطلبی بود در مورد زندگی ملا نصرالدین، یکی از کسانی که در بین مردم علاقمندان زیادی دارد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
نفس انسانی شباهت زیادی به آتش دارد. اگر با آن دم بزنید، شعله ها با نفس شما سرکشتر و وسعت تخریب او بیشتر می شود. به نظر آگاهان اگر به آن آتش سرکش آبی نمی توانید بزنید، لااقل دمی نیز نزنید تا شراره های آن به دیگران آسیبی نرساند. در جهان کنونی قطع نظر از رنگ و زبان و دین و مذهب هستند شماری که در حیات خود به جز مادیات و پول به هیچ مسئلهی ذهن خود را مخشوش نمی سازند و تنها با کسب پول از هر راهی که باشد تسکین نفس می نماین و ظلم و ستمی را که از این عمل آنها دیگران متحمل می شوند خم به ابرو نمی آورند و حتی به صدای وجدان خود اعتنایی نمی کنند و از همچو افراد در جامعه به ظالم، ستمگر و دعها اوصاف دیگر حیوانی نام برده می شود و تنها در مواردی
افراد با منطق می توانند همچو افراد را شرمنده و شرمسار سازند و حقوق مظلوم را از آنها بستانند. خیر، داستان خیلی کوتاه داریم با عنوان بهای دود کباب. فقیری از کنار دوکان کباب فروشی می گذشت. مرد کباب فروش سیخهای کباب را روی آتش می چیند و پکه می کرد، طوری که بوی خوش گوشت سرخ شده در فضا پراگنده شده بود. بیچاره مرد فقیر چون گرسنه بود و پولی هم نداشت تا از کباب بخورد، تکه نان خشکی را که در توبره داشت بیرون کرده و روی دود کباب که به سرعت به طرف او می آمد گرفته و به دهان می گذاشت. او به همین ترتیب چند تکه نان خشک را با بوی دود کباب خورد و سپس شکر کرد و می خواست برود. اما مرد کباب فروش به سرعت از دکان خارج شده دست او را گرفت و گفت: کجا می روی؟ پول دود کباب را که خورده ای بده. مرد فقیر حیران مانده بود و پول هم نداشت و چنین چیزی را هم نشنیده بود که دود کباب هم فروخته شود. از قضا شیخی از آنجا می گذشت، جریان را دید و متوجه شد که مرد فقیر التماس و زاری می کند که کبابی او را رها کند، اما مرد کباب فروش در غضب بود و می خواست پول چند دودی را که او نان خود را به آن آلوده و خورده بود بگیرد. شیخ در وهله اول متعجب شد، اما دلش برای مرد فقیر سوخت. جلو رفته و به کباب فروش گفت: این مرد را چرا اینقدر زجر می دهی؟ چرا یخن او را گرفتی؟ آزاد کن تا برود. من پول دود کبابی را که او خورده است می پردازم. کباب فروش قبول کرد و یخن مرد فقیر را رها کرد. شیخ پس از این که مرد فقیر از آنجا دور شد، چند سکه از جیب کشید و در حالی که آنها را یکی پس از دیگری روی زمین می انداخت به مرد کباب فروش گفت: بیا این هم صدای پول دودی که آن مرد خورده، بشمارو تحویل بگیر. کبابی گفت: من پول دودهایی را که مرد فقیر با نان خود خورده طلب دارم، نه صدای پول را. شیخ گفت: وقتی دود کباب قیمتی داشته باشد، صدای پول نیز بهای خود را خواهد داشت.
داستانی با عنوان بهای دود کباب را شنیدید.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
شنونده های عزیز، تمنا مهرزاد شاعر و نویسنده جوان در ولایت هرات است. به گفته خودش وی متولد سال 1377 و فارغ از رشته زبان و ادبیات فارسی دری دانشکده تعلیم و تربیه هرات می باشد. وی از 6 سال بدین سو عضو انجمن ادبی هرات بوده و روی شعر موزون کار می کند. جاوید فیضی در مورد کارهای فرهنگی و ادبی این بانوی جوان صحبتی با وی داشته و در آغاز از وی پرسیده که از چه زمانی شعر می سراید و تا حال مجموعه هم دارد یا خیر.
عرض سلام و وقت بخیری دارم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی.
من از 15 سالگی تقریبا صنف 11-12 مکتب بودم که شروع به نوشتن شعر کردم و در جلسات نقد شعر کانون جوانان انجمن ادبی هرات شرکت کردم و یک مدت هم در جلسات راوی یا همو جلسات داستان خود انجمن ادبی هرات اشتراک میکردم و داستان هم مینوشتم، در اونجا کتاب هم معرفی میشد و پس از او دیگه به صورت متوالی 6-7 سال میشه که عضو انجمن ادبی هستم و در جلسات شعر شرکت میکنم و هر چهارشنبه اشعار خود در اونجا میخوانیم و نقد میشه و همچنین کتاب برای مطالعه کردن برای ما معرفی میشه. اولین مجموعه شعری ما تحت عنوان شهری که بریدگی سوانت را در ماه حوت سال 1399 از سوی انجمن ادبی هرات و به همکاری انتشارات قدس به چاپ رسید.
بیشتر کدام موضوعات دوست دارین که در شعرتان انعکاس بدین؟
قالب های شعری من عموماً غزل و چهارپاره است و با محتوای عاشقانه، اجتماعی و همچنین در برگیرنده مسائلی همچون فقر، جنگ و خشونت علیه زنانه. بیشتر سعی کردم در اشعار خوب رنج و دردی که زن افغان میبره، رنج و دردی که دختر افغان میبره، از مسائلی که باعث شده که همیشه دختران در انزوا بمانن، از اون مسائل همیشه سعی کردم که در اشعار خود خوب به گونه غیر مستقیم و گاهی هم به گونه مستقیم صحبت کنم.
تشکر بانو مهرزاد. شما میفهمین که افغانستان یک کشور سنتی است و کمتر به خانم ها اجازه میتن که در اجتماع ظاهر شوند و در محافل شرکت کنن و کار کنن و شعر بسراین و همیشه در مقابلشان محدودیت های هم بوده، حتی در بخش ادبیات هم ما شاهد قربانی یکی از شاعران زن در هرات بودیم که قربانی خشونت های خانوادگی شد. شما با همچو ممانعت ها روبرو شدید؟
خب من باید که در یک جامعه سنتی و محدود، مخصوصاً شهر هرات شهر محدودتر نسبت به کابل زندگی میکنم، اما خوشبختانه همیشه از سوی فامیل در نوشتن شعر، داستان و فعالیت های اجتماعی تشویق شدم و خانواده ما خانواده تقریبا روشن فکر و آگاه و باسواد هستن، اما من میفهمیدم که دختران دیگه که در چنین خانواده های زندگی نمی کنن و در خانواده های مقید و سنتی هستن این امکانات و این امتیازاتی که من دارم اونا ندارن، پس من باید سعی کنم از امکانات خود استفاده کنم و در اشعار و نوشته های خود از رنج و درد او زنان سخن بگم و من صدای ناگفته های آنها باشم.
بیشتر دوست دارین شعرتان بر جامعه تأثیر گذار باشه یا جامعه بر شعرتان؟
بیشتر دوست دارم که شعر من بر جامعه تأثیر گذار باشه، اما این که جامعه بر شعر یک شاعر تأثیر گذاری داره اجتناب ناپذیره و به نظر من هم شعر بر جامعه تأثیر گذاری داره و هم جامعه بر شعر تأثیر گذاری داره، چرا که اوضاع احوال ذهنی و روحی یک شاعر از اوضاع خود همون جامعه دگرگون میشه و تأثیر پذیر میشه.
زیادتر شاعران علاقه دارن که شعر سپید بسراین، شما چگونه شعر دوست دارین که بسراین؟
من خودم علاقه‌مند نوشتن هر دو نوع شعر هستم، اما استعداد من و تجربه من در نوشتن شعر موزون و قالب‌های غزل و چهارباره بیشتره و در اینا روان‌تر میتونم بنویسم، اما اگر که بتانم در آینده مطالعاتی در قسمت شعر سپید هم خواهم داشت تا بتونم در روح حوزه هم کار کنم.
در کنار سرایدن شعر کارهای دیگه ادبی هم دارین؟ چون که شما عضو انجمن ادبی هرات هستین.
در کنار نوشتن شعر در حوزه های ادبی، سیاسی و جامعه شناسی هم مطالعه دارم و به صورت فردی و همچنین گاهی با دوستان خود و گروه های کوچک تشکیل میدیم و یک کتاب مشخص به هم دیگر معرفی میکنیم و اون کتاب را تمام میکنیم و پس از اتمام کتاب ها با هم دیگر یافته ها و یادداشت های خود را با هم دیگر شریک میسازیم و در کنار از هم بیشتر در فضای مجازی فعالیت دارم و شعر دکلمه میکنم و همچنین گاهی در مورد اوضاع سیاسی اجتماعی و اینها متن ها و نقد های هم می نویسم.
در آینده برنامه هایتان چی هست؟ چون که وضعیت در افغانستان به گونه ای نیست که زنان بتوانند به راحتی در اجتماع حضور داشته باشند.
به عنوان یک زن افغان، به عنوان دختری که در چنین جامعه رشد کردم و با درد و رنج از نزدیک آشنا شدم و همه تا مغز استخوان لمس کردم، دوست دارم که تا وقتی هستم مبارزه کنم و به نوشتن ادامه بدم. اما اگر روزی از اینجا رفتم، چون به خاطر مشکلات جامعه و محدودیت های ازو مجبوریم که همگی برای یک مدت حداقل اینجا ترک بکنیم، از راه ها و طریقه هایی که من به دنبال او هستم اینجا ترک بکنیم تا بتانیم او روان و روح خود را سالم نگه بداریم، به خاطری که بتونیم به کمک دیگر را بشتابیم، بنویسیم، نقد کنیم، صدای مردم خود باشیم، چرا که می فهمیم که به خاطر سانسورها و حالا مشکلاتی که مردم دارن نمیتونن آنچه را که باید بیان کنن و ماهایی که حالا راهی پیدا میشه که از اینجا خارج بشیم یک مدت زمانی و حداقل بتونیم که به کسانی که هستن کمک بکنیم.
بسیار زیاد تشکر بانو مهرزاد. در اخیر اگر یک پارچه شعرتان برای ما به صدای خود دکلمه کنیم.
با تمام دخترانی که در خواب دیدی فرق دارم نه، یک بار از آنها پریدی و تا من رسیدی فرق دارم نه، اما من از سرکوب لبریزم در لابلای خستگی هایت، من با تمام درد هایی که قبلا کشیدی فرق دارم نه، دیدی تنم رنگ کبودی هاست، سبز و سیاه و سرخ تکراری، من با تمام پیرهن هایی که می خریدی فرق دارم نه، پشت سرم یک کوچه بیزاری، پشت سرم یک شهر بیرحمی، من با تمام فوش هایی که هی می شنیدی فرق دارم نه، من می روم با مصرع آخر، محکم ترش کن رو سریم را، عطر مرا هم باد خواهد برد، با ناامیدی فرق دارم نه،
صحبتی بود با بانو تمنا مهرزاد، یکی از شاعران جوان ولایت هرات.
مجله فرهنگی آزادی را افتون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
در این هفته سه جالب آموزنده داریم با عناوین احوال پرسی قیمت و دومی کاشف انسولین و درد بیتوجهی به فرهنگیان در افغانستان. نخست احوال پرسی قیمت. در کتاب 1001 حکایت اخلاق می خوانیم ابن سرین کسی را گفت چگونه ای؟ گفت چگونه است حال کسی که 500 درهم بدهکار یا قرضدار است، عیالوار است و هیچ چیز ندارد. ابن سرین به خانه خود رفت و 1000 درهم آورد و به وی داد و گفت 500 درهم به طلبگار بده و باقی را خرچ خانه و عیال بکن و لعنت بر من اگر پس از این احوال کسی را بپرسم. گفتن مجبور نبودی که قرض و خرج او را بدهید؟ گفت
وقتی حال کسی را بپرسی و او حال خود را بگوید و تو چاره‌ای برای او نیندیشی، در احوال پرسی منافق باشی. جالب معلوماتی دوم از سایت دوست ما برشنا نظری است که ایشان در هفته گذشته نوشتند 100 سال قبل از امروز دانشمند کانادایی سر فردریک بنتینگ با 3 تن از همکارانش ترکیب انسولین را برای تداوی بیماری شکر ایجاد کرد. 14 نوامبر مصادف است با سال روز تولد این دانشمند بزرگ که توانست زندگی میلیون ها انسان را در کانادا و سراسر جهان به شمول افغانستان نجات بدهد. یکی از اساسی ترین اهداف فردریک بنتینگ این بود که انسولین ارزان باشد. در کانادا انسولین به ارزان ترین قیمت در اختیار بیماران گذاشته می شود و به کشورهای جهان صادر می گردد. همه ساله هزاران بیمار شکر از ایالات متحده صرف برای خرید انسولین ارزان به کانادا سفر می کنند و به دانشمند کانادایی که آن را ساخت ادای احترام می نمایند. سومین سطرهای آموزنده درد بیتوجهی به ادبا و فرهنگیان در افغانستان عنوان یک فرستاده ای است که از دوست ما اشرف بیگ در مورد شاعر والا مقام معاصر محمد اسحاق فائز به گمان اشرف بیگ این یاد نوشته را از سایت جناب فائز روبرداری کردند. جناب فائز هفته قبل این گلایه را نوشتند: من سالهای زندگیم را در سختی‌های روزگار سپری کردم. 30 سال گرسنگی و فقر کشیدم و 2 روز دیگر 64 ساله می شوم. حاصل این زندگی پر رنج 8 فرزند و 40 کتاب است. آدم ناشناخته‌ای نیستم. جناب فائز ادامه می دهد: در کشور خود می مانم، با مردم فقیر خود همین گونه در تنگ دستی زندگی می کنم و به خارجی که آن را تا آلمان و هالند دیدم نمی کوچم. اگر می کشندم و یا زنده می مانم، از میان مردم نمی گریزم. عزیزانی که قصد سفر دارن، خدا یارشان، سفرشان بخیر. من تا حال 650 جلد کتاب هایم را فروختم و به یاری خداوند و شماری از دوستان تا حال گزاره کردم. هنوز 1800 جلد کتاب باقی است. آنها را هم می فروشم و انفاق می کنم و نگران فردایم نیستم، چون خدایم دارد تا کنون پناهم داده است و ایمان دارم که دستم را رها نمی کند. در کنار کابل و افغانستان تا هستم نفس می کشم. خداوند پناه همه ما باشد. چگونه کابل را رها کنم و آن را تنها بمانم؟ وطنم جان و زندگی من است. جالب ها در رسانه ها را تقدیمتان کردیم.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این شماره از مجله فرهنگی آزادی را با بخشی از آهنگ چشم خماری مرحوم ظاهر هویدا و پایان میبریم. تا برنامه دیگر، بدرود.
آرام و قرار از
دل تنگم برده چشم خماری بر روی نگاری از دل آرام ز چهره رنگم برده چشم خماری بر روی نگاری با یک گردش چنان خرابم کرده چشم خماری بر روی نگاری کنون همگی چیراز چنگم برده چشم خماری بر روی نگاری چشمان خماری گل بر روی نگاری گل برد صبر و قراری چشمان خماری برد صبر و قراری بر روی نگاری